راضی فرمائیں. بله، میبینید اتیان به همه محتملات احتیاطه، ولی لعب به تکرار یا تکریر العمل صدق میکنه. اینم وقتی است که ما مجموع من حیث المجموع رو نگاه بکنیم. خب بله، نه ببینید مشخصا، حالا من باز تکرار بکنم اصل مسئله رو، ببینیم که شما به کدام بخش نظر دارید. حالا شروع بکنیم بحثو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خلاصه فرمایش محقق اصفهانی در رد دلیل ششم، دلیل هفتم بود، بله، در رد دلیل هفتم این بود که مسئله این که احتیاط موجب لعب به امر مولاست و لعب هم موجب می شود که امتثال تحقق پیدا نکنه، در این سه احتماله، این مسئله لعب در این سه احتماله. احتمال اول و دوم که بعیده و به نظر نمیاد که منظور مستدل احتمال اول و دوم باشه، یعنی در قصد لعب به مولا و امر مولا داشته باشه، یا به نحو تشریک در دایی باشه، اینا بعیده. بحث این است که لعب عنوان برای فعل و عمله، این احتمال سوم بود، و به واسطه این که عمل می شود عمل موصوف به لعب، لذا به عنوان یک عمل قبیح شناخته میشه، و اگر عمل هم قبیح شد نمیتواند امتثال محسوب بشه. پس احتیاط نتیجهش این است که امتثال تحقق پیدا نمیکنه. مرحوم محقق اصفهانی فرمودن این احتمال باطله، یعنی لعب فی الواقع مستلزم این نیست که عمل متصف به عنوان قبیح بشه. دقیق فرمودی قوب همه به اصطلاح بحث تو این یه جمله که میخوام عرض بکنم. قوب در صورت تکرار پیش میاد، نه با عمل مکرر. ما دو احتمال دادیم اینجا، دو صورت تصویر کردیم. گفتیم یه وقت اینجا میگیم عمل مکرر است، یه وقت میگیم تکریر العمل. بین العمل المکرر و تکریر العمل فرقه. اون چه که متصف به قبح می شود تکرار العمله، یعنی مجموع من حیث المجموع، اون موجب قبح میشه. اما خود عمل، العمل المکرر، این موجب قبح نیست. خب شما می فرمایید که حتی در اونجا هم یا کجا، ما به هر حال یه وقت مجموع من حیث المجموع رو نگاه میکنیم. خب مجموع من حیث المجموع، بله، این قویه. اما عمل مکرر، حالا این عمل دوباره تکرار میشه، این عمل مکرر که دیگه لعب نیست و متصف به عنوان قبح نمیشه. آره. نه ما توضیح بدیم ببینید تک تک اینا یه چی، ما میگیم تکریر العمل لعب و قبیه. تکرار و تکریر عمل کی پیش میاد؟ شما وقتی مجموع رو با هم ببینید میشه تکرار. آره
حالا ما آیا میتونیم بگیم که این یک فعل احتیاطه، این یک فعل احتیاطه، این یک فعل احتیاطه؟
نه
نمیتونیم بگیم که مجموعی نگاه کنیم.
شما میخواید بگید اصلا احتیاط یعنی تکرار؟ نه ما میگیم احتیاط یعنی العمل المکرر.
چطور؟
یعنی
مجموعی نگاه کنیم، احتیاط نگاه کنیم،
نه جداگانه. ما میگیم عمل، عمل مکرر، این که این عمل بعد تکرار شده اونم عمله، سومی هم عمله، چهارمی هم عمله، این چهارتا میشن العمل المکرر. خب اونی که لعبه خود این عمله یا تکرار عمله؟
تکرار
عمل. خیلی خوب، اون تکرار عمل اگر قبیح بود این ربطی به عمل نداره. عمل ولو عمل مکرر از نظر امتثال مشکلی نداره، این لعب نیست.
اما
اتیان به همه محتملات، اتیان به همه محتملات. یه وقت درش ما خود این عمل رو نگاه میکنیم که تکرار شده، یه وقت میگیم این مجموع من حیث المجموع رو نگاه میکنیم که این مجموع من حیث المجموع به عنوان این که درش تکرار صورت گرفته موجب لعبه. ولی خود عمل، عمل مکرر، ببینید شما در واقع باید بین این دوتا بتونید تفکیک کنید. یه وقت میگه این دوتا هیچ فرقی نداره، این دو احتمال شما قبول نداریم، این دو صورت که ایشون درست کرده، میگید ما نمیفهمیم العمل المکرر یا تکرار العمل یا تکرار العمل هیچ فرقی با هم نداره. شما اینه اشکالتون، نه این خب همین اینا
بعد اشکالت کلیشی نیست، هیچ فرقنده چیزی با فرقنده، چون این جزء اونه برده،
نه اصلا شما تصویر این دوتا رو نکردین. شما تو ذهنتون از این دوتا فرق اینه که میگید این یه بار ما تنهایی یه مورد رو نگاه میکنین یا یک، یعنی به حال یک فرد رو نگاه میکنین بعد کل رو نگاه میکنین. فرد به تنهایی احتیاط نیست، اگر به ملاحظه بقیه باشه احتیاط به همون لعب پیش میاد. خب ما میخوایم بگیم مثلا مسئله اینجور نیست، مسئله مسئله العمل المکرر و تکریر العمل. شما نهید بگید این بازی با الفاظه، تکریر العمل، العمل المکرر، نه اینا در لحاظ فرق میکنه. ما وقتی میگیم تکریر العمل، تکرار یعنی یک کاری رو همینجوری شما تکرار بکنید، خب این ممکنه لعب باشه، استلزام لعب در این تکریر العمل باشه و عنوان قبیح پیدا کنه و این مجموع من حیث المجموع این مشکل رو داشته باشه. اما از حیث عملی که شما انجام دادید، خود این عمل ولو چهار بار تکرار شده، آیا این عمل بالاخره یکیش مطابق با اون امر واقعی هست یا نیست؟ خود این یه دونه عمل که در بین این چهارتا مطابق با اون امر واقعی هست، این دیگه متصل به قفل نمیشه. بالاخره تو این چهارتا یه دونش ها نه تو تکرار که ببینید داد از تو یاد یکی این بره یکی اون بره. شما من یه سوال از تو میکنم، بحثم خیلی گرفته شد، یه سوال از تو میکنم و از این مسئله چون سوالتون جاش هست من حالا اینقدر وقت گذاشتم به جا هم هست، نمیگم چیز نیست ولی دیگه نمیتونیم همه درس رو بهش معطل بشیم، جای این سوال شما هست واقعا توجه خوبیه. اما میخوام عرض کنم ببینید بالاخره در بین این چهار عمل شما چهار تا عمل انجام دادید، عمل شما تکرار شده، خود این عمل یکی از این چهار تا مطابق واقع هست یا نه؟ خیلی ها اجازه بدید، این هست یا نیست؟ آیا اون عمل شما که حالا مکررم هست العمل المکرر یستق علیه انه امتصالون یا نه؟ به چه قیمت کار نداشته باشه؟ اصلا عنوانش هم کار نداشته باشه. بالاخره این عمل تکرار شده، از این عمل مکرر که چهار تا هست یکی از این عملها مطابق با مأمورم به هست یا نیست؟ خب پس این عمل یستق علیه انه امتصال. حالا اما اگر ما از این جهت نگاه کنیم میگیم بله به این معنا این چهار تا با هم تکرار العمل مجموع من حیث المجموع یا عد لعبن، ولی اون عمل العمل المکرر لا یا عد لعبن، اون تکرار قبیحه، مجموع من حیث المجموع قبیح، اما اون عملی که یعد امتثالن اون عملی که حالا تکرار شده و یکیش مطابق با واقعه اون چرا متصل به قبل باشه؟ اون که خودش قبل نداره که، اون که تکرار نیست. خب ما حرف همون اینه که ولی اونی که اینجا الان هست اون عملی که ما مطابق با مأمورم به میبینیمش تکرار العمله یا العمل المکرره. شما اگه بپذیرید بین این دوتا فرق مشکل حله، اصلا بحث رو جای دیگه نبرید. آیا بین تکرار العمل و العمل المکرر فرق هست یا نیست؟
نه.
خب حالا این دیگه باید باز بحث کنیم ما بعد. بله حالا شما میگید بین اینا فرق نیست، خب فرق نیست و باید تفسیر بکنید، یعنی هر دو به معنای همون تکریره، یعنی هر دو مجموع من حیث المجموع. خب حالا اینو روش تأمل بفرمایید، در این قابل این انفکاک هست که ما در یک جا مجموع من حیث المجموع رو میبینیم، در یک جا عمل را میبینیم، مجموع را نمیبینیم، یه عملی که تکرار شده. بالاخره اون عمل مکرر ما در یک نقطه، در یک فردش مطابق با اون مأموران به واقعی هست یا نیست؟ در همونجا ما میگیم این لعب نیست و امتصال صرف میکنه. حالا اجازه بدید دیگه دلیقه براخره بیشتر تقریبا نزیجه رو. دلیل هشتم، این وقتی چیز میشه کوتاه‌تر میشه یا آقای میری خوشحال میشه بالاخره چی؟ اون که دیگه بله، اون که دیگه خیلی اون وقت. دلیل هشتم از ادله مانعه برای احتیاط بعضی روایات هم. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی بر اساس یه مطلبی که در یک نسخه مخطوطه از ایشون حالا باقی مونده که حالا اسم کتاب و اینها معلوم نیست که البته به عنوان حاشیه بر چیزه، حالا میتونم بگم مخطوطه چاپ نشده، حاشیه بر فرائد الاصوله، اونجا بر روایاتی تمسک کرده برای بطلان احتیاط در عبادات. دو روایت رو ایشون ذکر کرده. روایت اول صحیحه ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان الخزاز، روایت اینه: ان قال ان شهر رمضان فریضتون من فرائض الله فلا تعدو به تزنی، فلا تعدو به تزنی. این روایت در وسائل شیعه جلد دهم صفحه 256 کتاب الصوم ابواب و احکام شهر رمضان عن ابی عبدالله علیه السلام که روایت نقل میکنه، باب بعد این تیکه شما بگم باب سوم حدیث 16. حالا روایت از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید ماه رمضان فریضه ای از فرائض الهی است، اون را با تزنی انجام ندهید، یعنی با گمان و ظن انجام ندهید. به حسب این روایت چیزی که فریضه هست نمی شود اون رو با گمان و ظن انجام داد. درسته روایت در مورد ماه رمضان گفته، اما لسان یه لسانی است که ازش یه قاعده کلیه به دست میاد، یعنی هر چه که فریضه است نمیشه اون رو با ظن انجام داد. خب اگر ما این قاعده رو از این روایت به دست بیاریم، حالا این تقریر از منه، اینجا یه قیاس شکل اول تشکیل میشه که صغرای اون قیاس اینه: احتیاط عمل بر اساس تزنی، عمل بر اساس احتماله. کبرای قیاس از این روایت به دست آمده که هرچه که فریضه است را به اصطلاح نمیتونیم ما با تزنی انجام بدیم و نهی شده ازش. پس ببینید احتیاط عمل بر اساس تزنی، تزنی در فرائض ممنوع و جائز نیست، عمل بر اساس تزنی در فرائض جائز نیست، نتیجه میگیریم پس احتیاط جایز نیست. یعنی احتیاط رو ما نمیتونیم به عنوان یک طریق برای اعمال عبادی و فرائض در نظر بگیریم، چون ازش نهی شده. خب به این بیان خواستن بگن احتیاط حرام و جائز نیست. البته همطور که عرض کردم، خب این که میگه ماه رمضان یه فریضه ای از فرائضه و با تزنی اون رو انجام ندید، این در حقیقت نظر به این داره که اگر میخواید روزه ماه رمضان رو بگیرید، با احتمال این کار رو ندید، انجام ندید. تظنی به معنای احتمال، در مقابل یقین. احتمال به معنای عامش که در مقابل یقینه. یعنی میخواد بگه شما هر وقت یقین کردی نماز، هر وقت یقین کردی اول ماه رمضان روزه بگیر، چون یه فریضه، فریضه رو با احتمال نمیشه پیش برد. هر وقت یقین کردی اول شوال روزه تو نباید بگیری، روزه حرامه. پس خود روزه گرفتن یه فریضه و این با یقین باید معلوم بشه، با احتمال و ظن و گمان نمیشه. این در حال تفسیر کبراست. از نظر سقرا هم این که چرا احتیاط عمل بر اساس تظنیه، به این جهته که احتیاط یعنی اتیان به همه محتملات. اگر شما در روز جمعه احتمال وجوب نماز ظهر را بدید و احتمال وجوب نماز جمعه را بدید، خب اگر احتیاط بکنید هم نماز ظهر و هم نماز جمعه بخونید، یعنی عمل کرده اید به تکلیف در روز جمعه با تظنی و گمان. چون وقتی نماز ظهر رو میخونی با احتمال میخونی، احتمال وجوب رو میدی. وقتی نماز جمعه رو میخونید باز بر اساس احتمال نماز جمعه رو میخونید، چون احتمال وجوبش رو میدی. اینم به هر حال تبیین صغرا. صغرا کبرا که از روایت معلوم شد، صغرا هم که معلومه، پس نتیجه این احتیاط جایز نیست. نتیجه کلی از این روایت این شد که کل اعمال عبادی که فریضه هستن، اینا حتما باید بر اساس یقین و علم انجام بشن. عمل بر اساس تظنی صحیح نیست. روایت دوم روایتی است که صدوق اون رو روایت کرده. ما رواه الصدوق فی محکی العیون به اسناده عن الفضل بن شازان عن الرضا علیه السلام فی حدیثه. اون وقت روایت اینه، انه کتب الی المأمون، یه نامه اینه نوشت. و حالا این قسمتش که وَسْقَالَ وَسْيَامُ شَهْرِ رَمَضَانِ يُسَامْ لِلْرُؤْيَا وَيُفْتَرْ لِلْرُؤْيَا وَيُفْتَرْ لِلْرُؤْيَا. روزه گرفته میشه با رؤیت، افطار میشه با رؤیت. و رواه فی تحف العقول مرسلن نحوهو، در کتاب تحف العقول هم این روایت رو به نحوه ارسال ذکر کرده. و فی الخصال به اسنادهی عن الاعمش عن جعفر ابن محمد فی حدیث شرایع الدین مثله، در کتاب خصال هم مثل این با این طریق آمده. آدرس این روایت هم همون آدرس قبلیست، وسائل جلد 10 صفحه 256، کتاب الصوم ابواب و احکام شهر رمضان باب 3 حدیث 26. این حدیث 26مه. خب طبق این روایت ملاک صیام و افطار رؤیت، یعنی چه زمانی شما براتون واجب روزه بگیرید؟ وقتی اول رمضان و ماه رمضان رؤیت بشه، هلال رمضان رؤیت بشه. چه زمانی نمیتوانید روزه بگیرید و باید افطار کنید؟ وقتی هلال ماه شوال رؤیت بشه. این رؤیت یعنی چی؟ یعنی وقتی یقین بکنید، وقتی یقین بکنید به این که ماه رمضان داخل شده و وقتی یقین بکنید به این که ماه شوال داخل شده. خب معنای این که با یقین باید روزه بگیرید و تا مادامی که یقین نباشه و صرف احتمال باشه نمیشه روزه گرفت، این ازش معلوم میشود که به طور کلی نه فقط روزه، هر عمل واجبی رو باید با ملاک یقین انجام داد. بر اساس احتمال و حدس و گمان نمیشه انجام داد. حالا اینجا به خصوص در مورد روزه است، ولی همه عبادات اینجوریست که باید بر اساس یقین انجام بشه. خب حالا اونا نه، اونا در واقع نازل منزله یقین هست. اونو میتونه بگه آقا درسته اینا یقین به معنای حقیقی که احتمال خلاف در موردشون نباشه به دست نمیاد، کسی که مجتهد یا مقلد باشه یقینی که هیچ احتمال خلاف برای اون نباشه نیست. اگر احتمال خلاف هست، احتمال خلافی است که لا یعتنا به، کل عدم فرض میشه، یعنی کلم یکن این احتمال وجود نداره، الغاء احتمال خلاف میکنه، لذا میگن نازل منزله علم میشه.
چون در احتیاط
نه احتیاط حالا میان میگیم، الان شما بحث اجتهاد و تقلید دارید میگید. اجتهاد نه
اجتهاد
هم مثلا چند تا مشتهد میان
روی
یه سری عقیده اشتباه رو پیشنهاد میکنن. ما چند نفر کنن؟ بالاخره شما خودت مجتهد، شما مجتهدید. نه ولی خب حالا اون رو عرض میکنه، اون یه مسئله دیگه، ولی میخوام این رو عرض کنم که بالاخره اگر کسی بر اساس اجتهادش عمل بکنه، درست به علم و یقین نداره شهاده هو و حکم الله، ولی بر اساس مدارک معتبر میگه که این نازل منزله علمه، یعنی همون ارزش علم داره. خطا ممکنه بکنه، مگر اونجا در رؤیت و در نمیدونم به اصطلاح اونجایی که میگه به تزنی عمل نکنید یقین، حتما که این یقین نباید یقین بالمعنى الاخص باشه، مهم اینه عمل بر اساس احتمال نکنید. یقین حالا یا وجدانی یا تعبدی، کسی که از راه اجتهاد حکمی رو به دست میاره این دیگه به عنوان احتمال به این نگاه نمی کنه، محتملی در کار نیست، به نظر او این حکمیست که حکم خداست، برای اشتباه هم بکنه. اما وقتی احتیاط میکنه، تقلیدم هم میتونه، تقلیدم مثل اجتهاد مستند به فرمایش مرجعه، اما وقتی احتیاط میکنه مثلا نمیدونه حکم الله چیه، چند احتمال میده، اتیان به همه محتملات میکنه تا به اون واقع برسه. پس ببینید در اجتهاد و تقلید درسته که الزاماً به واقع اصابت نمی کنه، اما کسی که از این دو طریق راه بپیماید حداقلش اینه، اگر از یقین پیدا نکنه چیزی برای او حاصل میشه که نازل منزله یقینه و همین کافیه. و این دو تا روایت در واقع میخوان ما را از اتیان بر اساس احتمالات منع بکنن.
اصلا اینجا میشه ما
بگیم که دو اختیار کنم در اساسی یقین نمیم. احسن، حالا ما هم اینو در جواب میتونیم عرض بکنیم. این دو تا روایت عرض به حضور شما اقامه شده برای اینکه احتیاط به خصوص در عبادات جایز نیست و صریحا داره ما رو منع میکنه. اما به نظر میرسه این روایات مخدوشه، هر دو روایت اجنبیون اما نحن فی. حالا ما با بحث سندی کاری نداریم چون روایت اول به عنوان صحیحه ازش نام برده شده، اما در مورد روایت دوم بعضن محل اشکاله. منتها اگرم ضعف سندی داشته باشه چون مورد فتوای مشهور واقع شده، فتوای مشهور مبنی بر این که صوم و افطار بر اساس رؤیته، لذا این شهرت جبران ضعف سندی روایت دوم رو میکنه. حالا ما اصلا کاری به بحث سندی نداریم چون از کدام اولی صحیحه، دومی هم با اینکه مشکل داره ولی جابر داره این ضعفش. اما حالا عمده بحث ما در مورد دلالت این دو تا روایته. ما دو اشکال به این دلیل هشتم داریم. اشکال اول اینه چه روایات، حالا یکی یک مستقل هم بگیم، روایت اول منع کرده از عمل بر اساس تظنی و احتمال و گمان. خب ما ببینیم آیا احتیاط از مساطیل تظنی هست یا نیست، یعنی میریم سراغ سقرای استدلال اینها. اینا استدلالشون این بود که احتیاط در واقع عمل بر اساس تظنی. ما ادعامون خیر، چون تظنی یعنی این که عمل را صرفاً بر اساس احتمال وجوب یا فرض انجام بده، یعنی بگه من این عمل رو انجام میدم چون احتمال میدهم مصداق این فریضه باشه، این مال تظنی. اما در جایی که شخص احتیاط میکنه هر دو عمل رو انجام میدهد تا یقین کند امتثال کرده. در عمل بر اساس احتیاط که مستلزم تکراره، درست است که هر عملی را به احتمال این که واجبه انجام میده، اگر نماز ظهر میخونه به احتمال این که واجبه، اگر نماز جمعه میخونه به احتمال این که واجبه، اما اینجور نیست که این عمل مجرد از عمل دیگه لحاظ بشه و به تنهایی مورد توجه قرار بگیره. اگر اینجا عمل و اول رو انجام میده، نه اینکه صرفا خودش محتمله، عمل و اول رو انجام میده در کنارش عمل دوم که هر کدام از این دو باشد اون وقت واقع رو بهش رسیده، معنی تموم بشه. یعنی برای صدق تظنی نیازی نیست که هر عملی مجرد از عمل دیگه ملاحظه بشه، بلکه ما مجموع دوتا عمل رو ملاحظه میکنیم به عنوان امتثال و نگاه میکنه اگر اردو را انجام بدهد یقین به انجام مأمور به و امتثال براش حاصل میشه. رضا روایت اول اثبات ادعای مستدل رو نمی کنه. چی؟ خب باشه، وقتی در جایی که اتیان به اکثر میکنه، وقتی جزء دهم را احتمال میده جزء نماز باشه یا نه، بالاخره این اتیان به اکثر میکنه. چرا اتیان به اکثر میکنه؟ چون احتمال میده اقل واجب باشه، احتمال میده اکثر واجب باشه. درسته؟ این یه کاری میکنه که اگر اکثر واجب بود ذمه او بری شده باشه. پس در واقع اصل احتیاط عمل و اتیان به دو طرف برای یقین به واقع، برای یقین به اصابه به واقع. نه تازه اینجا قوی تر هم هست به یه معنا، چون اونجا متباینه اینن، اینجا باز اقلا به هر حال در یه قدر متیقنهایی با هم دارن. پس اشکال اول، یعنی اشکال، بله، حالا اشکال اول ما اینه که روایت اول به هیچ وجه شامل احتیاط نمیشه. این ما در صغرای قیاس اشکال داریم. و اما روایت دوم هم شامل این نحوه اتیان نمیشه، یعنی عمل احتیاطی نخواهد بود، چون یصام للرؤیه و یفتر للرؤیه معناش اینه که در جایی که شک به این فریضه دارد اون رو انجام نده. نمیتونه روزه رو به عنوان فریضه الهی با شک و احتمال نسبت به او انجام بده، اما این رفتی به احتیاط نداره. پس روایت دوم هم شامل اتیان به عنوان احتیاط نمیشه. لذا هر دو روایت به طور کلی، ولو کبراش هم درسته که فرائض رو باید با تزنی انجام نداد، اما مثلا اینه که از مانحرفی دور هم وسا. بله روایت دوم میگه چی؟ روایت دوم میگه یصام للرؤیا و یفطر للرؤیا. خب معنای یصام للرؤیا و یفطر للرؤیا یعنی چی؟ این معناش اینه که اگر شک داری که این فریضه هست یا نه، اصل فریضه مورد احتماله، خب اون انجام نده. روز اصلا مفاد حدیث اینه، سمل رو یعنی برای یقین عمل کنید. این اگه یقین نباشه، نه، عمل شما باید به عنوان فریضه الهی به اصطلاح به این شکل انجام بشه. روزه رو نمیتونه به عنوان یه فریضه الهی که حالا محتمله، حالا به عنوان محتمله، یک تکلیفی که محتمله انجام بده، حتما باید یقینی باشه. این مخواد این رو بگیم، در حالی که خب احتیاط اصلا از این مقوله نیست، این همون چیزی در جواب روایت اول بود. این اولا اشکال اول. اشکال دوم اینه که سلمنا شامل احتیاط هم بشه. سلمنا این دو روایت دلالت بر حرمت احتیاط هم بکنن، باز شامل محل نزاع و بحث ما نمیشود. چرا؟ چون بحث ما در جواز احتیاط به عنوان صحت اکتفا و اجتزاء به او در مقام عمله و در مقام امتثاله. بحث ما اینجا در مشروعیت و عدم مشروعیت احتیاط که نیست، لذا اینجا برفرضم که دلالت بر عدم اباحه احتیاط بکنه، در این جهت که بالاخره این عمل موجب امتثال است و به سبب اون احراز واقع می شود، لطمه ای وارد نمی کنه. اینم اشکال دوم، که برفرض احتیاطم باشه، حرمت احتیاطم دلالت بکنه، حرمت احتیاط کاری به مسئله امتثال و اقتضا نداره. چیه؟ نگاه خیلی نگاه
این کار رو نکنیم. بعد حالا این کار کردی خب برد کردی.